یاری یزدان. چند گزینه که من فراموش کرده بودم در دو جلسه پیش مطرح کنم، اونا رو امروز مطرح. یکی گزینه زبان شامخ فردوسی است و چون شاهنامه با این بیت به پایان میرسه، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. میدونید که انوری که خودش یکی از پنج شاعر بزرگ ایران هست، در یه شعری در ستایش فردوسی گفته است که آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. اون کسانی که انوری و خاقانی و دیگر شاعران رو خوندن میدونن که این شاعران خیلی به خود مغرور بودن و خیلی از خود تعریف میکردن. حقشون هم بوده، البته سخنسرهای بزرگی بودن اینها و منتها پیشتر از این به آیین نبود که اینقدر شاعر از خودش تعریف بکنه، اما در زمان اونها پیش اومد و پس از اونها بعضی از شاعرها بودن که از خودشون بسیار ستایش به عمل می‌بردن و انوری یکی از اونها بود. انوری وقتی که خاقانی رو قبول نداشت، و شما اگر خاقانی رو خونده باشید می‌دونید یکی از بزرگترین صحنه‌سازان جهان هست، یعنی از یک چیزهای کوچیک صحنه‌های عظیم می‌سازه که واقعا انسان متحیر میشه. وقتی که انوری خاقانی رو قبول نداشت، درباره فردوسی میگوید که او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. باید ببینیم که سخن فردوسی پایگاهش کجا بوده و اگر یک بیت سوس در شاهنامه پیدا میکنیم، این بیت سوس حتما و قطعا از آن فردوسی نمیتونه باشه، یعنی سخن درست و شامخ و برترین سخن فارسی در شاهنامه فردوسی است. البته همه سعدی رو استاد سخن میگویند و حقیقتا هم استاد سخن هست، اما سعدی در غزل و قصیده بیت گفتن کار آسونی نیست. بیت گفتن خیلی خیلی مشکله و کسانی که بیت گفتن، یعنی مثل نظامی یا خود سعدی در بوستان یا دیگران که بیت گفتن، بیت بسیار مشکله که بتونن سرهم جمع بکنن و یک بیت خیلی زیبا ازش در بیارن، ولی خب در قصیده و غزل مثلا دست سعدی میرسه به همه جا و زیباترین گفتارها رو در غزل و قصیده به ایرانیان هدیه کرده، پیشش کرده. با تمام تفاصیل فردوسی بیت گفت و هر بیتش شاه بیت است. مثلا این که وقتی بهرام چوبینه پناه میبره به خاقان در ماورانر، میبینه که یک شخصی است، یک سرداری است، سرداری از همون سرداران ترک به نام مقاتوره. این مقاتوره هر روز میاد اونجا تعظیم میکنه، میسته و 1000 دینار طلا بهش میدن که بره. از خاقان میپرسه که تو چرا هر روز 1000 دینار طلا به این ترک میدی؟ گفت این آیین ماست، این بزرگترین سردار ماست، میاد اینجا و از من طلب میکنه و من ناچار باید بهش بدم. بهرام چوبینه به اون میگوید که میخوای که من تو رو از دست این خلاص بکنم یا اینکه نه واقعا احترامشو داری؟ جمله رو نگاه کنید، یعنی شعر فردوسی رو گوش کنید. اگر زور رهانم تو را شایدت، او یا ویژه آزرم وی بایدت. کسانی که ادبیات خوندن میبینن این شاهکار، این سخن یک انسان نیست، این مثل یک شهاب آسمانیست اصلا. اگر زو روحانم تو را شایدت، او یا ویژه آزرم وی بایدت. در 4 مقاله عروضی سمرقندی درباره شعر و شاعری صحبت شده، اونجا عروضی سمرقندی میگوید که فردوسی سخن رو با آسمان علیین و به ماء معین رسانید. البته شما میدونید که ماء معین یک اصطلاحی است که در قرآن کریم اومده. یعنی وقتی که عروضی سمرقندی که مسلمان با ایمان بود شعر فردوسی رو به اون چیزی تشبیه میکنه که در قرآن کریم ستایش شده، شما ببینید که چقدر این اهمیت داره. بعد اونجا یک شعری از شاهنامه آورده که جایی که سام زال عاشق رودابه شده و با بزرگان اردوگاه خودش با هم سگالش میکنن و اونها میگن که نامه به سام بنویس، چون که شاید که منوچهرشاه با این ازدواج موافق نباشه و نامه تو به سام کارگشا خواهد بود. نظامی عروضی میگوید که نامه این طور است. در شاهنامه هم البته یک بیتش عوض شده، اما خب اون که نظامی عروضی آورده درست است. یکی نامه فرمود نزدیک سام، سراسر درود و نوید و خرام. نخست از جهان آفرین یاد کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. شب انبرین هندوی بام اوی، شفق دردی آشام از جام اوی. عضو باد بر سام نیرم درود، خداوند کوپال و شمشیر و خود. چمانندی چرمه هنگام گرد، چراننده کرکسن در نبرد. فشاننده خون بر ابر سیاه، فزاینده خاک آوردگاه. ببینید شما چی میگه؟ فردوسی چی گفته؟ چماننده چرمه هنگام گرد. چرمه یکی از نامهای اسبه، و اگر اسب رو به اطراف، یعنی به دو طرف هدایت بکنن که در تیر رس قرار نگیره، چون اگر سوار مستقیم به طرف دشمن بره خب اونا میتونن بهش تیر بزنن، اما باید که این اسب قیقاش بره به قول امروزی ها، یا خم و پیچ برداره. این میشه چم برداشتن. چمانندی چرمه هنگام گرد، هنگام گرد یعنی هنگامی که گرد آوردگاه بلند میشه. بعد خود نظامی عروضی سمرقندی میگوید که هیچ طبعی رو قدرت این نیست که سخنی به این اندازه بلند و زیبا گفته باشد. در زبان فارسی من ندیدم، در اون چیم که در زبان عرب دیدم اونم به این زیبایی نیست. خب این دو داوری درباره زبان شامخ فردوسی. داوری دیگه هم هست. خب شما خودتون بهتر میدونید که سعدی از هیچ کدوم از شاعران ایران یاد نکرده مگر از فردوسی، در اونجا که میگوید که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. البته یه بیت دیگه هم هست در شاهنامه موجود، ما اینو نمیبینیم، احتمال داره که افسوده خود سعدی باشه، اما احتمال هم هست از فردوسی باشه، ولی در شاهنامه موجود نیست. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. این داوری درباره زبان شامخ فردوسی، یعنی شما هر جا ببینید که یک بیتی هست که اندکی لنگ میزنه باید بدونید که این نمیتونه که گفتار فردوسی بوده باشه. داوری دیگه شناخت کامل جغرافیای ایران، ایران و باستان است. مثلا ما می‌بینیم که هنگامی که سیاوخش خوب رنجید از پدر و خواست به طرف توران بره، در بلخ بود. از بلخ رفت به ترمز، از ترمز رفت به بخارا، از بخارا به سمرقند، از سمرقند به چاچ که تاشکند امروزی باشه، از چاچ به طرف پرسخان و به طرف قزغارباشی. قزغارباشی مرز ایران و توران در زمان باستان بوده، یعنی یک جاییست، یه شهریست بین دریای خارزم که شما همه اون رو دریاچه آرال خوندید، اما این در زمان باستان اسم شده دریا اک یا دریای خارزم، بین دریای خارزم و دریای ایسیکول. شهر پیشتر از اون شهر پرسخانه. اندکی دقت کنید ببینید خان یعنی خانه، یعنی جایگاه، پرس یعنی پارس، یعنی این بخشی از نژاد پارس در اونجا بود. قابل توجه شما باید باشه که پارسیان یعنی نژادی که پارس خونده میشد، آغاز کارشون در ایران بر کنار دریاچه چیچست بود، یعنی ارمیه امروز. و تمام منابع غربی میگن که پارسوماش یا پارسواش در در کنار در شیشه است که یعنی آذربایجان. و آذربایجان خودش پارسه نمیدونه، یعنی پارس نخستین آذربایجان. اما از این پارس در جاهای دیگه هم نام هست، از جمله پارس خان. و ما یک کتابی داریم به نام لغات و ترک کاشغری، که کاشغری یک ایرانی بوده که رفته در بین قبایل ترک آسیای مرکزی و تازیر سیبری همه جا رفته و برای اونا اولین لغت ترکی رو نوشته. این لغات و ترک کاشغری رو ما در کتابخونه داریم، اگر خواستید میتونید ببینید. در اینجا یک مثالی هست که میگه ترک ها برای پرسخانی ها میگن، یعنی پرسخانی ها رو در حقیقت ریشخند میکنن. یعنی نشون میده که پرسخان نخستین نزدیکترین شهر به توران و باستان بوده، بعد از اون قزقارباشی که سر مرز بود. خب این جغرافی درست در این داستان درست، از بلخ به ترمز، به بخارا، به سمرقند، به تاشکند، به پرسخان، به قزقارباشی، از اونجا هم به طرف توران. منتها در آغاز داستان انوشیروان یک نوع جغرافی اونجا میبینیم که واقعا شگفته. حالا این داستان ما برای شما میگم. اونی که انوشیروان از تیسفون آهنگ گرگان میکنه و بعد از این که کارهایی که در گرگان داشت به سامان کرد خودش، و از اونجا فکر میکنه که به طرف الان بره، یعنی اران، یعنی این جایی که اکنون آذربایجان، کشور آذربایجان شمالی هست. اینجا خود آذربایجانی‌های ما همه به اونجا میگن آران. امروز آذربایجانی‌ها در دشت موقع هم میگن آران. مثلا کسی از اونجا اومده باشه میگن آراندن گلمیشته، یا گدرم آرانه، آران میگن اونجا. همین آران که اران باشه و در شاهنامه اومده الان، از گرگان و دهیستان حرکت میکنه به طرف الان. دهیستان یک شهری بوده کنار کنار رود دجیله، رود جیهون، یعنی آمودریا. در نظر بگیرید که از یه جایی نزدیک چارجو، شهری هست الان چارجو، از اونجا رود جیهون یعنی آمودریا به طرف دریای خزر میمده، به دریای مازندران میمده و در خلیج حسین قلی اگر یادتون باشه اونجاها به دریا میریخته. خب بر اثر تحولات و تغییرات زمین و شاید بروز زمین لرزه، زمین لرزه که ما به این نام ازش نام میبریم، در زبان بلوچی است بومچند. بومچند یعنی زمین لرزید. این واژه چندش هم شد، چندش ببینید با لرزش همراهه، بومچند. در زبان کردی بولرز، کردی سورانی های، یعنی بوملرز. بوملرز در پهلوی ما بوم ویزند هم داریم، یعنی بوم دچار گزند شد. و اینا رو گفتم برای که بدونی که زبان فارسی چقدر گستره داره، یعنی زبان توانا اینه که در یه مورد بتونه چندین واژه داشته باشه. اگر فقط یه واژه در یه زبانی برای یه چیز پیدا شد، بدونی اون زبان را توانایی نیست. به هر صورت از به وسیله زلزله یا به وسیله عوامل دیگه طبیعی راه آمودریا تغییر پیدا کرد. یه شاخه کوچیکش میرفت به طرف خارست، تمام جیهون اومد تو این شاخه، امروز میره به دریای خارست. پس بنابراین آمودریا از یه در جهت شمال ایران، در مثلا در مرو که امروز ترکمنستان هست، یه مسیر افقی داشته، از طرف راست به طرف چپ به طرف آمودریا. دهیستان یه شهری بوده یا یه ناحیه‌ای بوده بالاتر از این آمودریا و پایین‌تر از این گرگان بوده. چون آمودریا راهش رو عوض کرد، آب کم شد، ما باید بدونیم که کم کم مردم دهیستان کم شدن، به دلیلی که اونها هزاران سال یا بیشتر با همون آب خو کرده بودن و با همون آب زراعت میکردن، از اون آب برداشت میکردن و حالا که آب کم شد، جا برای زندگی کوچکتر میشه و کم کم از اینجا مهاجرت میکنن، تا اینکه در زمان حمله مغول اون قصبه یا بخش کوچیکی که باقی مونده بود اون هم ویران شد. دیگه امروز از دهیستان ما نامی نداریم. در هر صورت انوشیروان از دهیستان با کشتی سوار میشه به طرف آلان یا آران یا اران امروزی. خب اونا سرکشی کردن اینا رو سرکوب میکنه و به اطاعت وادار میکنه و بعد میبینیم که افزاینده افزوده که از الان از طرف الانیان انوشیروان حرکت کرد رفت به هندوستان. شما امروز همه تون هر چقدر کم جغرافی بدونید میدونید که از الان به طرف هندوستان نمیشه رفت، چون این همه استان و این همه رود و کوه و دریا و ممکن نیست از الان به طرف هندوستان برن. هیچ کس همچی کاری نمیتونه بکنه مگر امروز اگه وسیله هواپیما برن. از روز زمین کسی خواسته بشه بره، از الان باید بیاد به آذربایجان، از آذربایجان به کردستان، به لرستان، بعد به بختیاری، به فارس، به بعد کرمان، بعد از کرمان به طرف بنپور و نمیدونم اون شهرهایی که متعلق به ایران بوده که بلوچستان بودن که حالا متعلق پاکستان هست، یعنی پاکستان امروزی، بعد از اونجا بره به هندوستان. ممکن نیست کسی از الان بتونه بره به هندوستان. بعد اون وقت برگشت انوشیروان از الان اینطوره که میاد و وقتی که الان ها رو هندوستان رو هم آرام کرد، میاد قبایل کوچ و بلوچ رو هم سرکوب میکنه و خیلی هم اونجا از این جنگ خیلی با ستم یاد میشه که چقدر زد و چقدر کشت و چقدر بیداد کرد از کوچ و بلوچ. خب البته در بازگشت از هندوستان بلوچ ها هستن، سر راه هستن، اما کوچ کجاست؟ این کوچ کجا هست که ما نمیشناسیمش؟ هیچ در نه در جغرافی میدونیم نه در تاریخ، نه هیچ جای دیگه از کوچ نام برده نشده. فقط ما یه قبایلی داریم به نام کوشان که این کوشانیان ایرانیان بودن که در شمال ورارودان اونجا زندگی میکردن و یک بار در یک جنگی که در حقیقت همون خراسانیان داشتن، اونها متحد میشن علیه کیخسرو، چون اونها با کیخسرو مخالف بودن. در یه جنگ میبینیم که پهلوان کوشانی حاضر میشه. پهلوان کوشانی همون کاموسه که ما باید کاموس و کوشانی بگیم، اما متاسفانه همه میگن کاموس کشانی. خب اونها کجا و بلوچستان کجا؟ بنابراین این موضوع نادرسته. بعد که کوچ و بلوچ رو سرکوب کرد و خونریزی کرد، اون وقت میره به گیلان. باز میدونید که حالا از کوچ که بگذاریم، از بلوچستان کسی بخواد بره به گیلان باید از یزد عبور کنه و از گرمسار و از کومش و از تهران و بعد اینا تا بتونه به گیلان برسه. حالا شما اگر این بخش بزرگ رو، یعنی از اونجایی که الانیان سرکوب شدن و میخواد بره به طرف هندوستان، این بخش رو تمامیش رو بردارید، میبینید که از الان از طرف آران اومد به طرف گیلان و آران و گیلان با همدیگه همسایه هستن. یعنی این افزایندگان اصلا از جغرافی ایران هیچ خبر نداشتن، بلکه در گفتاراشون هم خیلی جاها هست که میبینیم از تاریخ ایران هم خبر ندارن، از ارزش‌های ایرانی خبر ندارن. این هست که باید در نظر گرفته بشه. البته حالا باز اگر من یادم بیاد که کدام سنجاها هست در جلسات پسین برای شما خواهم گفت. جلسه پیش که کار تموم شد یه دختری اومد پیش من گفت که استاد این نمیشه که خداوند فزاینده نگارنده برشده پیکر بگیم. نمیدونم دختر اینجا هست یا نه. بعد من گفتم آخه فزاینده پیکر که نمیشه. گفت چرا نمیشه، پیکر میشه باشه. گفتم خب اگه پیکر فزاینده رو بگیم باید یا به زرافه اشاره کنیم یا به فیل یا مثلا به نهنگ، به اینجور چیزا دیگه که پیکر که از همه بلندتر باشه. ایناست و این مهم نیست، که مهم اینه که در این شعر یک خداوند گوهر رو، یعنی نژاد باشندگان روی زمین رو نگاشت که چطور اینا حرکت بکنن، از کوچکترین گیاهان مثل گل سنگ ها اینا و از آمیب ها و از میکروب. این کم کم تجمع پیدا شد و بافت پیدا شد و جانور پیدا شد و بالاخره رسید به جاندارانی که امروز ما میشناسیم. بعد از جانداران رسید به انسان و در شاهنامه ما هم اینجا در کیومرث، در بخش کیومرث خواهد بود که اون نظریه که داروین داده که یک نژادی بین میمون و انسان وجود داشته که موجب شده که انسان وجود بیاد به نام لمور، البته اونا نام گذاشتن، اما در شاهنامه ما این روشن هست و در بخش کیومرث خواهیم خوند. این مهمه که ما بدونیم که خداوند این نژادها رو و این گوهرها رو نگاشت اونطوری که میخواست تا به جایی که به انسان برسه و به خرد انسانی برسه. من هم در این کوشش 30 ساله خودم هیچ جا رو به شاهنامه، اگر یک وقتی یه موضوعی در شاهنامه موجود هم نادرست به نظر میرسه، من اونو دست نزدم، زیرنویس آوردم هم گفتم که این همه شاهنامه ها اینطور گفتن اینطور گفتن، اما به نظر میرسه که سخن فردوسی این بوده. بنابراین در این جلسات که شرکت کردید یک دفعه شجاع نشید که بخواید مثلا به جای برای نگارندهی برشده گوهر ببینید پیکرم میشه گذاشت، پیشنهاد کنید به پیکر. و اینم در نظر بگیرید که من اینا که دارم میگم اولا 30 سال روش کار کردم، ثانیاً 5 بار غیر از این بار در این جلسات اینا رو خوندیم، و بعد تو این 5 بار بسیاری از دوستان که الان اینجا هستن یاری کردن، به نظرشون اومده یه مطلبی رو گفتن، بعد گفتم من اینو مطالعه میکنم میبینم چشم ببینم اگر همینطور هست. من همون کار کردم و شاهنامه 7 بار به دست من ویرایش شده. یک باره نمیشه همطور خوشمون بیاد که به جای گوهر بذاریم پیکر، بیاییم و اصرارم بکنیم. تو اون دختر مرتب به من اصرار میکرد، حتما توی سرای نشسته. امیدوارم که دیگه این اصرارا در پیش نباشه. ما از اون سبیت نخستین که خرد را زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است، ابیات پسین رو میخونیم. گرچه شما اونجا نوشته دارید، اما با این حال بازم با هم اندکی بحث میکنیم. خرد را و جان را همی سنجد اوی، در اندیشه سخته کی گنجد اوی. سخته یعنی سنجیده شده، مقصود این که در اندیشه انسان که اون رو میشه سنجید. خب چطور میگنجد؟ این بیت تکرار اون بیت بلندی که زنام و نشان و گمان برتر است. وقتی گفت گمان یعنی اندیشه دیگه، از اندیشه ما برتره. دو مرتبه فردوسی تکرار سخن نمی کنه که اونجا گفت از گمان برتره، اینجا بگه در اندیشه سخته کی گنجد اوی، همون تکرار اونه و به این ترتیب افسود است. نیابد بدو نیز اندیشه راه، اندیشه تکرار شد. پیشترم اندیشه سخن رفته بود، باز دوباره از اندیشه سخن می و کار فردوسی نمیتون باشه. در مصرع دوم که او برتر از نام و از جایگاه، دیدید که باز این تکرار زنام و نشان و گمان برتر است. پس این بیت افزوده است و شما اونجا جزء ریزا دارید. یقین دان که هرگز نیاید پدید، به وهمندر آن کس که وهم آفرید. اولا وهم عربیه و فردوسی رو بکار نبرد. سانن این بیت رو افزاینده از روی یک شعر سعدی آورده. سعدی در ستایش خداوند یک جا میفرماید که سعدی از آنجا که وهم فهم اوس سخن گفت و نه کمال تو، وهم کی رسد آنجا. وهم اولا در گفتار فردوسی نمیاد، سانن این برداشت از اون بیت سعدی است. خب یقین دان که هرگز نیاید پدید، به وهمندر آن کس که وهم آفرید. اولا خدا وهم نیافریده، خداوند اندیشه را آفریده، چون وهم یعنی گمان. خب وهم رو نیافریده، وهم رو ما خودمون میافریدیم. میبینید کسانی که شیزوفرنی دارن یه چیزایی به نظرشون میرسه و فکر میکنن که درسته این، یا حتی یه چیزایی میبینن یا یه چیزایی رو میشنون که اگر خودشون رو تکون ندن و خودشون رو بیدار نکنن، به قول کلام شاهنامه آژیر نکنن، آژیر یعنی هوشیار آگاه. این واژه آژیر در زبان خراسانی اجیر شده و در زبان فارسی باز به صورت هجیر اومده، هجیر این آگاه. بعد هجیر هش افتاده شده جیر به زبان کردی یعنی آگاه، و جیر جش تبدیل به زه شده زیرک در زبان فارسی. خب اگر این خاص خودشون رو آژیر نکنن، ممکنه همون وهم یا همون خیال و گمانی که دارن اون ادامه پیدا کنه، صداها رو بشنون یا یه مناظر رو ببینن. اما خداوند اینو نیافریده، خداوند به انسان اندیشه داده. حالا ما اگر خودمون رو بیمار میکنیم و دچار توهم میشیم، اونو خداوند نیافریده. برای که در اندیشه ایرانی هست که خداوند سرآغاز همه پیدایش نیک است، هیچ چیز بد از آفرینش خداوندی پیدا نشده. ما هر کاری که میکنیم خودمون میکنیم. خیلی خوب، حالا بیتو اینطور در نظر بگیریم که فرض کنیم که وهم رو هم حالا خدا آفریده. نادرستی در مصرع اوله، چنان دان یقین دان که هرگز نیاید پدید به وهم اندر. مگر در وهم چیزی پدید میاد؟ وهم چیزی نیست که پدید بیاد، وهم یه خیالات آشفته هیجانی مالیخولیایی است، پدید نمیاد که. خداوند رو در ما در وهم خودمون بخوایم پدید بیاریم، این سخن نادرسته. توهین به خداوندم هست. توهین به زبان فارسی خارداشت هست. اگر خارداشت بگیم به زبان فارسی سخن گفتیم. سخن هر چه زین گوهران بگذرد، از کدوم گوهران؟ وقتی که میگه از این گوهران، باید قبلا مشخص کرده باشه که چه گوهرایی بوده، درباره چه گوهرایی صحبت شده. هیچ کدوم از اینها نبوده، چیزی نبوده. از این گوهران بگذرد معنی نداره. نیابد به دو راه جان و خرد. باز تکرار همون که نام و نشان کمان برتر است. به بینندگان آفریننده راه، یعنی به با چشمان خودت. بیننده یعنی چشم. اما این بیننده هیچگاه در گستره سخن فارسی به معنی چشم به کار نرفته. هیچ جا، هیچ وقت، هیچ کس، حتی هیچ روستایی اگر بخواد بگه چشمم درد میکنه، نمیگه بیننده من درد میکنه. اصلا این کاربرد نداره در زبان فارسی. البته چشم به همین ترتیب در زبان پهلوی هست، چشم در زبان اوستایی هست، دویسره. ولی بیننده اصلا ما نداشتیم. یعنی به بینندگان یعنی با چشمان خود. آفریننده را نبینی. ما اونجا نوشتیم مگر قرار داشتیم که ما خداوند رو ببینیم. خداوند رو میشه با همه احساس وجود درک کرد. خداوند فرمانش در همه سلول‌های تن ما جاریست، در همه سلول‌های همه جانوران و گیاهان، در همه کهکشان‌ها هست، با ماست. خداوند خرد جهانه، خرد گرداننده جهانه. همه ما از او هستیم، او با همه ما هست. این رو میشه با اندیشه درک کرد، با احساس لطیف. مواقعی که خیلی احساسات لطیف و نازک، تاجیک‌ها میگن نازک، خیلی درست داره، احساسات نازک خوب به آفرینش ایزد بیندیشید، میتونید درک بکنید که خداوند با ماست. اما دیدنش رو کسی تا به حال تبلیغ نکرده. به بینندگان آفریننده رو نبینی، مرنجان دو بیننده رو. یک جا اگر بگه بینندگان، یک جا بگه دو بیننده، این خودش معلومه که سراینده یعنی افزاینده توان گفتن شعر بلند رو نداشته، وگرنه یک جور میگفت، دو جور نمیگفت. از همین بیت یکی قلم رو برداشتن و کاغذ رو سیاه کردن و گفتن که به این ترتیب فردوسی معتزلیه. معتزلی ها کسانی بودن وقتی که فرق اسلامی یکی دو تا پنج تا ده تا اضافه شدن و اینا هر کدوم یک آیه قرآن رو میگرفتن و متصف میکردن خودشون به اون آیه قرآن و بعد بر اساس اون زندگی میکردن و داوری میکردن و دیگران رو میکشتن، یا هر چی که بود با یک آیه قرآن خودشون رو منطبق میدادن. بعد وقتی که خشونت ها زیاد شد و بسیار کشتار اینها شد و این فرق اسلامی، یک عده اعتزال گرفتند، یعنی رفتند که نشستن گوشه، گفتن ما به کار کسی کار نداریم. بعد کم کم اینها بیشتر شدن معتزله. معتزله هم یکی از فرق اسلامی است که من تو کتاب نبرد اندیشه در ایران باستان اون رو شرح دادم اگر دیده باشید. یکی از فرق اسلامی است و حالا معتقدن که خدا رو میشه دید. دلایل دارن اونا، از دلایل از آیات قرآن کریم میارن که به این دلایل خدا رو میشه دید. اینطور فردوسی رو گفتن از معتزله هست، در حالی که فردوسی بعدن خواهیم خوند، اندیشه فردوسی رو بعدن خواهیم شکافت و خواهیم دید که هیچ ابدا به معتزله، نه به معتزله نه به فرقه های نزدیکون وابستگی نداشت. خرد گر سخون برگزیند همی، همان را ستایت که بیند همی. اندکی رو این بیت بیندیشید که هیچ معنی نداره. خرد گر سخون برگزیند همی، خب فرض کنیم که یه چند موضوع در جهان هست، یکی از اینها هم سخون هست. خب خرد حالا سخن رو برگزیده. سخن آیا شنیدنی است یا دیدنی؟ به نگاه کنید، ببینید این بیت از فردوسی نبتون باشه. بدین آلت و رای و جان و حسش شد که بو می شنوم سعدی به کار برده و بویدنیه و شنیدنی نیست. این چی هست؟ این به علت اینه که در فرهنگ ایران و باستان انسان را اعتقاد داشتن که از پنج بنیاد تشکیل شده: تن، جان، بو یعنی احساسات و انفعالات، بو، روان، روح. تن رو همه هر چیز باشندهی در جهان ممکن داشته شده، مثلا کوهستان هم سنگ هم تن داره. جان رو اون عناصری دارن که مثل درخت و مثل هر جانداران دیگه جان دارن. بو یعنی احساسات و انفعالات. درخت احساسات و انفعالات یا نداره، اگر داره خیلی خفیفه، به اندازه جانوران نیست. بعد روانه که دیگه حالا این بو رو جانوران هم دارن. بعد این روانه که انسان بیجه انسانه. بعد فروهر که داده خدایی است که پاک و منظر به طرف خداوند برمیگرده. این بو به این دلیل که سابقه باستانی داره یک کمی بیشتر بهش باها دادن، که حتی سعدی که بو رو بو میشه نفهم. بله گفته شده، بارها گفته. اما سخن دیدنی نیست، سخن چاره نداریم، سخن شنیدنی است. سخن دیدنی نیست که بگیم که همان رو گزینت که بینت همین. بدین آلت و رای و جان و حالا زبان یا توان هر کدوم که دارید، ستود آفریننده را کی توان. ستود آفریننده نادرسته. اگر در زبانهای آریایی اگر دو تا کنش کنار هم بیاد، یکی از اینا باید حتما به صورت مستری باشه، ستودن باید باشه، ستودن آفریننده را. و ما بعدها خواهیم دید که فردوسی هر جا که سخن فردوسی است، هنگامی که دو تا کنش پلو هم میاد، همطور از یکی از اینا به صورت مستر خواهد بود و از فردوسی نمیتونه باشه. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شوی. گفتار بیکار یعنی گفتاری که به کار نمیاد، یعنی گفته امروزی گفتار به درد نخور. خب اگر اینطوریه این همه گفتار، پس چرا اومد؟ بله؟ گفتار نابسود یک سو شوی چیز نمیشه، یعنی وزنش به هم نخوره. بیکار وزن رو به هم نمیزن، نابسود نمیتونه بیاریم. بعدم ناپسود داریم در فارسی، یعنی دست نخورده، یعنی کسی بهش دست نزده. پسابایی، پسودن، ناپسود هست ولی نابسود نداریم. پرستنده باشی و جوینده راه. در اندیشه ایرانی ایران باستان هیچگاه نمیگفتن که ما خدا رو باید بپرستیم، برای که پرستیدن از دو بحر تشکیل شده. یکی بحر اولش پعیری، پعیری یعنی پیرامون. این افعال یا نام هایی که از زمان باستان مونده یه پیشوند هایی داره که این پیشوند ها در حقیقت تکلیف کنش رو روشن میده. مثلا واژه هیختن، هیختن یعنی بیرون کشیدن دیگه. با پیشوند آ که تاییدش میکنه میتونیم بگیم آهیختن، یعنی بیرون کشید. اما با پیشوند فره که حرکت به طرف آینده رو نشون میده میشه فرهیختن. ببینید ریشه یکیه اما پیشوندش فرق کرد. فرهیختن یعنی یک چیزی رو با فشار از یک طرف بدیم، فشار بدیم که از طرف دیگر بیرون بیاد، مثل این خمیردندونه که امروز همه شما میشناسید. اما ضمناً میوه رو وقتی میخواستن آبشو بگیرن همین کارو میکردن، یا لباس وقتی میخواستن آبشو بگیرن، امروز تهران میگن چلوندیم. اما این همین فرهنجیدنه، در زبان فارسی فرهنجیدنه. از دو طرف میگیرید این لباس رو، جور فشار میدید آبی که توش هست بیرون میریزه، یا میوه رو فشار میدید از اون طرف آبش میاد بیرون، اون فرهنجیدن میوه. ببینید این هیختن ریشه بود اما با پیشوند معانیش فرق میکنه. حالا مثلا واژه هایی که با پیشوند نی بیاد، مثل نشستن و نیوفتن و نیهادن و اینها، اینا همه اشاره به طرف پایین میکنه. اگر یک فعلی با فر بیاد، مثل مثلا فرجام، یعنی ببینید آینده رو طرف آینده رو داره نشون میده. فرجام یعنی اون چیزی که بالاخره در پایان خواهد که امروز ما میگیم فرجام یا فرهنگ، همونطور گفتم یعنی فشار بدیم از اون ور بیاد. واژه فرهنگ هم از همین گرفته شده، یعنی خود فرهنگ به زبان فارسی با این تفاصیل این معنی رو میده: اساره جان و روان و توان مردمی که با فشار روزگار در طی روزگار فراهم شده، فراهم اومده. ببینید که در این صورت فرهنگ چقدر معنی خوبی داره در زبان فارسی، و کلتور و کالچر اینا این معنی ها رو ندارن. خب حالا یه پیشمند هست پعیری که پیرامون رو میرسونه. مثلا پعیری کر، کر یعنی گردیدن، پعیری کر همونه که در فارسی شده پرگار، یعنی دور میچرخه. هیچ در هیچ زبانی ما پرگار رو معنی نداریم. انگلیسی هم میگن پیر آف کمپس، یعنی یک جفت قطنما. میدونی چرا میگن یک جفت قطنما؟ برای که دیدن سر اینم تیزه مثل سر قطنماست، گفتن پیر آف کمپس. آلمانی هم میگن زیرکل، یعنی دایره. خب نمیشه که، این دایره کش هست، دایره نیست این. روسی هم سیرکل گفته شده. پس بنابراین این پیریکر تنها زبانی که در جهان شناسنامه پرگار رو معلوم میکنه زبان‌های ماست. که ما میگیم پرگار، اندکی جلوتر بوده پیریکر، یعنی پیرامون، گرد. خب پیر پرستش بوده پیری، ستر، ستر یعنی ایستادن، پیری یعنی پیرامون ایستادن. پیرامون ایستادن کسی یا چیزی که مواظب اون باشن. به همین دلیله که این واژه هنوز در پرستار باقی مونده. پرستار پیرامون بیمار میسته. پرستنده هم همون اسم فاعل همون هست، و بنابراین خداوند نیاز به پرستنده یا پرستار نداره. در اندیشه ایرانی ها، در اندیشه ایرانی درباره خداوند نیایش و ستایش به کار میرفته، نه واژه پرستش. من یه مقاله نوشتم 25 سال پیش به نام آتش پرست، که در اونجا بعد ثابت میشه که آتش پرست یعنی کسی که مواظب آتش باشه. ما در شاهنامه داریم گل پرست، می پرست، مثلا که من دوش پیش شاهنشاه مست ببودم همین دخترم می پرست. در داستان بهرام و گوره وقتی که به خانه ماهیار گوهرفروش میره، شب نمیدونن این پادشاه هست، روز میفهمن که این پادشاه بوده. میگه که اندر تن من مباد استخوان، نشستم به نزدیک شاه جهان که اندر تن من مباد استخوان، یعنی بمیرم الهی. خب که دخترم می پرستی کرد و منم گستاخ بود پادشاه نشستم. می پرست یعنی کیه؟ کسی که میسته می رو میده. بعد نمیدونم پرستنده بیشه و گاو نغز در داستان فریدون اومده، یعنی کسی که میسته و بیشه رو پرستاری میکنه. بنابراین در اندیشه ایرانی هیچ وقت ما برای خداوند پرستش و پرستنده و پرستار رو به کار نمیبریم، چون ذات او مبرا از این مسائل که به احتیاج پرستش نداره. ولی بعدها وقتی که واژه مثلا عبودیت عربی رو خواستن ترجمه کنن به فارسی، اون وقت پرستنده پیش اومد، اما نه در زبان فردوسی بلکه در زبان شعرا یا نویسندگان پسین. توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. من اونجا نوشتم که حداقل 90 سالی که این سردر مدرسه ها و بالای کارنامه بچه ها، البته بعد از جمهوری انقلاب اسلامی دیگه این رو از برداشتن، این چیز رو روی تابلو همه مدرسه ها بود. کسانی که پیشتر از انقلاب مدرسه رفتن میدونن بالای تابلو مدرسه توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. این خیلی سخته که با این انسان مبارزه کنه بگه این از فردوسی نیست، اما ضمناً چاره‌ای نیست باید گفت. یک، برنا با دانا با هم دیگه پساوا ندارد، برنا با سرنا میتونه پساوا داشته باشه، دانا با کانا با مانا میتونه پساوا داشته باشه، اما دانا با برنا پساوا ندارد. دو، برنا رو امروز به معنی جوان میگیرن، اما در هم در زبان اوستایی و پهلوی تا فارسی رسیده به معنی کودک از 4 ساله تا 9 سال است. اون کسانی که اینا رو شنیدن از من تحمل کنن دیگه، ببخشید من، ولی من ناچارم برای بقیه بگم تو بیانه سرای الان 60-70 نفر نشستن. من خوشحالم که ببینم، باز باید صندلی بخریم، البته صندلی کم بره بیاد، اون خوب نشنیدن، باید من اینا رو بگم. خب این واژه، این واژه در اوستا بوده، ریشش بوده آیو، آیو یعنی زمان. بعد پیشوند میگیره پره آیو، پره یعنی پر، پره آیو یعنی پرزمان، یعنی پیر. بعد معکوس میشه با ا، میشه اپره آیو. اپره آیو یعنی کسی که زمانش پر نیست، معکوس شد. حالا پره آیو یه خورده مشکل بیانش، یه دونه میابند نونم میگیره میشه پره نایو. شما اگر پیش خودتون آرام بگید پره آیو، یک بار بگید پره آیو، توی سرای گفتید پره آیو، یه بار دیگه یه بار بگید پره نایو. یعنی این نون میانونده که مثل یه لولا عمل کرد، گفتار رو آسون کرد. خب این میانوند اینجا اضافه شد بهش. پس اپره نایو یعنی نپر زمان، یعنی کودک. ما یک داستانی هم داریم در مقامات ابوسعید ابوالخیر که در اون داستان میبینیم که اینطور گفته که روزی شیخ ما برنشسته بود، یعنی ابوسعید ابوالخیر سوار بر اسب بود، برنشسته بود به بازار نیشابور اندر. جمعی برناان می آمدن برهنه، هر یک ازار پایی چرمین در پای. ازار پای یعنی کفش، ازار یعنی پوشش، ازار پای یعنی پوشش پا. خب هر یک ازار پایی چرمین بر پای و یکی را به دوش می آوردن، یعنی یه تخت روان بوده. منظره رو در نظر بگیرید، چند نفر برنا بودن که اینا برهنه بودن و فقط پوششون کفش بوده و یه تخت روان رو دوششون بود و یه نفرم روی این تخت روانه. آیا میتونه اینا، این کسانی که برهنه بودن و تو بازار نیشابور اون زمان تعصبات حنفی و شافعی و جنگ فریقین و فلان اینا اتفاق میافتاد، در اون زمان اینا 20 ساله باشن، 18 ساله باشن، میشه همچین چیزی؟ اصلا فرهنگ ایرانی نپذیرفته اینو. شما میدونید که در تمام تصویرهای ایران، مثلا تخت جمشید، فقط ما دو نفر رو داریم که آبکش هستن که لنگ بستن بخوشن. لنگ هم برای این که این مشک آبی که ازش آب میتکه لباس رو خیس نکنه، چون اگه در زمستون باشه خیس بکنه، یخ میبنده، سرما میکنه. تابستون هم باشه همطور. اینا فقط دوتا آبکش هست که لنگ بستن. تمام مرد و زن در ایران و باستان پوشیده بودن. اصلا ایرانی پوشش از ایران بوده. همه جای دنیا رو شما نگاه کنید، همه همینطور برهنگی داشتن. هندوستان همه برهنگی داشتن. ما یک معبدی داریم در هندوستان به نام خاجورائو که چند هزار پیکره در اونجا هست، اما آمیزش مرد و زن رو نشون میده، همه برهنه. هیچ هم براشون مهم نیست. الان شما ببینید ساری که زنای هند میپوشن، نیمی از بدنشون برهنه است. اونطوری که ابن فضلان که اولین کسی بوده که رفته به سرزمین های ترک نشین، اونا هم هیچ عبایی نداشتن و لخت میشدن، زن و مرد جلو هم هیچ عبایی نداشتن. روسا لخت بودن. از این ور یونانیان رو شما دیدید، پیکره های لخت که زیاد دارن، خیلی اگه عزت بکنن یه پارچه انداختن روی دوششون به کمرشون گرفتن. و رومی ها همچنین، مصری ها که شما عکساشون دیدین لخت بودن، عربا پیش از اسلام همه لخت بودن، تمام زنها از کمر به بالا برهنه بودن. و اینکه آیه حجاب که اومد که میگه که این خمرهنه فضربوهنه خمرهنه الاجویوبهنه، یعنی به زنها بگو که این کناره پارچه‌ای که چیز بود روی دوشاشون بندازن که پیکرشون دیده نشه. این زن عرب همه جای آفریقا که لخت بودن، استرالیا که لخت. فقط پوشش از آن ایرانه. و اگر بخوایدم بدونید که دوختن از ایران دو به جهان هدیه شد، برای که درز یعنی به هم دیگه پیوستن، و بعد از همین درز که میدین درس انگلیسی هم درست شد. اونا هیچ کدوم درز رو نداشتن، ما داشتیم. و فرهنگ ایرانی ایجاب نمیکنه که چند تا جوان 18 20 ساله برهنه تو خیابون تو بازار نیشابور با اون همه تعصبات بعد از اسلام. بنابراین اینها نمیتونن باشن مگر بچهای 5 6 ساله که اگر برهنه باشن ایرادی اشکالی نداشته باشه. برنا یعنی کودک 5 6 ساله، 7 8 ساله، و بردان به معنی جوان نیست. سه، ما اگر در حق کسی آرزو بکنیم که خداوند به این کس تن جوان و رای پیر بده، این آرزو درسته. اما به کسی بگیم که پیر باشه و دلش برنا باشه، این که بدتره. که یک باز من یادم اومد که یک شعر عربی بود که شیعان عجیبان هم الابرد من یخ، یعنی دو چیزی که عجیب است و از یخ سردتره، شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ، یعنی یه پیرمردی که بچه بازی از خودش در بیاره، یا یه بچه بازی به بچه‌ای که از خودش ریش و پشم و اینا بذاره خودش رو خیلی بزرگ بکنه. میدونی این خیلی بده. یه پیر ما براش آرزو کنیم که دل برنا داشته باشه، برعکس باید بگیم تن جوان باشه، رای پیر داشته باشه. چهار، فردوسی خودش میفرماید، البته این از دو داستان فردوسی میگن، یکی از داستان سیاوخش، یکی از گفتارهای دانشمند فرزانه همه زبانهای ما، زمانهای ما، بزرگمهر. چون ما میدونیم که مثلا دانته چی مثلا گفته، دانتون چی گفته، نمیدونم فلان کس دیگه اسم نمیبرم کجا کی گفته چی گفته، اما از بزرگان خودمون هیچی نمیدونیم. یعنی یک کلمه از بزرگمهر رو بگم شما بگید ایشون تقصیرم نداره نگفتن. حالا این قسمت اولش از یعنی دو بیت اولش از داستان سیاوخش، دو بیت پسینش از گفتارهای بزرگمهر در شاهنامه. چپ و راست هر سو بتابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، زمانه مرو را همی بشکرد. بشکرد این پاره پاره. این گفتار از داستان سیاوخش. گفتار بزرگمهر اینه که یکی مرد بینی تو با دستگاه، کلاهش رسیده به ابر سیاه. که اون دست چپ را نداند راست، ز بخشش فزونی نداند نکاست. یکی گردش آسمان بلند، ستاره بگوید که چون است و چند. فلک رهنمونش به سختی بود، همه بحر او شور بختی بود. ببینید در دو جا از شاهنامه ما داوری درست میبینیم، درست هم همینطوره. ما میبینیم که بسیار دانایان جهان در فقر و تویدستی و بیچارگی و بدبختی و کوری و تنهایی تو بیغوله ها مردن، اما بسیار از نادانان جهان روی تخت های مرصع نشستن، شراب را از دست پریپیکران گرفتن، زندگیشون تا آخر با لذت همراه بود. پس بنابراین اون کسی که توانا هست معلوم نیست که دانا هم باشه، اون کسی دانا هست معلوم نیست که توانا هم باشه. دانایان به دلیل روابط بدی که در جامعه بشری پیدا شده در این چند هزار سال اخیر، دانایان همواره در تنگنا بودن. به این چهار دلیل این بیت از فردوسی نیست. خوب، افزاینده همجا گفته از این پرده برتر سخن گاه نیست. نه. بیت کمی داره، کم بود داره. میگه از این پرده، یعنی از این که من گفتم، از این که توانا بود هر که دانا بود، از این بالاتر چیزی نیست. اما سخن گاه نیست ندرسته. باید که سخن راه گاه نیست. یعنی سخن از این برتر نمیتونه بره. گاه هم نمیشه گفت. سخن از این برتر نمیتونه برود یا پرواز کند یا اوج بگیرد یا فراز برود. این بیت از فردوسی نیست. به هستیش اندیشه را راه نیست. دوباره وقتی که از این پرده برتر که درباره توانایی و دانایی بود گفته شد، دو مرتبه برگشت به هستیش، یعنی هستی خداوند، یعنی دوباره دور مسلسل همطور. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. خب همطور که ما گفتیم پرستش در اندیشه ایرانی نبوده، بندگی هم نبوده. ایرانیان معتقد بودن که خداوند آفریدگار هست و بقیه موجودات آفریده هستند، انسان ها آفریده هستند. و اگر نیک بنگرید بین آفریدگار، به این ترتیب در خود به خود واژه بنگرید، بین آفریدگار و آفریده یک پیوند هست، یک وجه مشترک هست. اون وجه مشترک هست فری. فری در زبان عبستانی یعنی عشق، یعنی آفریدگار با عشق ما رو آفریده و ما هم با عشق با آفریدگار باید بنگریم. یعنی وجه مشترک بین آفریدگار و آفریده عشق، نه بندگی. بازم این بندگی یک بعدها ترجمه دیگری است از همون عبد و اینها که بعداً وارد زبان فارسی شده، اما در گفتار فردوسی نیست. چون معلوم شد، البته در نسخه غریب این بیت هست، در بقیه نسخه ها نیست. حالا اونا که نسخه غریب دارن من میخونم دیگه. چون معلوم شد هستی کردگار، دیگر خاطر خیش رنجه مدار. این شعر رو میتونه یک کودک گفته باشه دیگه، از اون افسانه‌گان هم نیست. گفتار اندر ستایش خرد ندارید شما؟ ها، به پایان رسید؟ به پایان رسد کیسه سیم و زر، نگردد توی کیسه پیشه بر. باشه، 6 دقیقه به پایان وقت مونده، کسانی که روزه بودن بفهمین آشپزخونه، بقیه هم که با آویشن آلوده ازشون پذیرایی میشه. شاد و پیروز باشید، با امید دیدار روز شنبه آینده.